بسم الله الرحمن الرحیم. محور سخنان استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در این جلسه از تفسیر سوره مبارکی نور. در تبیین قدرت خداوند سبحان و شناخت اوصاف الهی سه دیدگاه مهم وجود دارد. عده‌ای میگویند همان گونه که ذات الهی قابل درک و شناخت نیست، اوصاف خداوند هم برای انسان قابل شناخت نمی باشد. عده‌ای دیگر میگویند همان گونه که انسان صفات و خصوصیات خود را میشناسد، توانایی شناخت و درک اوصاف الهی را نیز دارد. اما دیدگاه صحیح آن است که اوصاف خداوند به شرط نزاهت خداوند از جسم، ماده و تشبیه قابل درک است. البته اتصاف خداوند به قدرت سه گونه می باشد: گاهی محال، گاهی ممکن و گاهی بالاتر از عقل و اندیشه است. اعتقاد به قدرت الهی باعث دوری از تکبر و غرور و رسیدن به توکل و آرامش می شود. البته انسان مؤمن می تواند با عبادت به حدی برسد که مظهر قدرت الهی شود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما در آیه 56 و 57 از سوره مبارکه نور بود. اشاره کردیم در این دو آیه به دو صفت و ویژگی مهم خدا اشاره شده، یکی رحمت و دیگری قدرت و قوت. در آیه اول می‌فرماید لعلکم ترحمون، در آیه بعد می‌فرماید کفار نمی‌تونند خدا رو به عجز درآورند. خداوند قادر است و بر همه چیز قدرت او تفوق دارد. ببینید عزیزان، هر کدوم از صفات خدا تو زندگی ما باور به اون یک اثری داره، اثر در واقع تربیتی داره، اثر بازدارنده داره. نقش اسامی و صفات خدا تو زندگی ما زیاده. به بخشی از این نقش تو دعای صمات اشاره شده. عزیزان اگر دعای صمات رو ببینید، به بخش‌هایی از نقش اسامی و اوصاف خدا اشاره شده. صفت قدرت صفتی است که خیلی جاها کنار رحمت آمده. دعای کمیل، شما اول دعای کمیل قبل از هر مطلبی امیرالمومنین روی این دو تا صفت دست گذاشته، یکی رحمت، دوم قدرت و قوت. میفرماید اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء. اول تقاضا میکنه به رحمتش، بعد و به قوت کلتی قهرت بها کل شیء. ببینید در ارتباط با اوصاف خدا فقط در حد اشاره این دو تا نکته رو عرض میکنم، دقت کنید. نکته اول نستش که در بحث کلام، یعنی علم کلام، علم کلام یعنی علم اعتقادات، بحث میکنن که ما میتونیم اوصاف خدا رو بفهمیم یا نه. همونطور که ما از ذات خدا سر در نمیاریم، نمیدونیم ذات خدا چیه. به ما هم گفتن لا تتفکروا فی ذات الله، در ذات خدا، در چیستی خدا بحث نکنید. شما الان ذات این میز معلومه، ذات این بلنگو معلومه، ذات خود ماها معلومه، اما ذات خدا چیه نمیدونیم، چون ما محدودیم، خدا نامحدوده. آیا همونطور که گفتن در ذات خدا فکر نکنید، وارد نشید، نگید خدا کجاست، خدا چه شکلیه، این سوالات غلطه. چون محدود میکنه خدا رو. آیا اوصاف خدا هم همینه؟ ما نمیدونیم قادر یعنی چی، حی یعنی چی. عرض میکنم که فرض کنید که سایر اوصاف خدا که در روایات و آیات اومده، صفات مختلف ایجابیه سلبیه، آیا ما تو صفات خدا مثل ذات باید بگیم ما سر در نمیاریم؟ سه تا دیدگاه اینجا هست. دیدگاه اول دیدگاه تعطیله. تعطیل یعنی همینی که من گفتم، یعنی ما سر در نمیاریم، بگیم آقا ما نمیدونیم قادر یعنی چی، ما قد معنا میکنیم یعنی توانمند، اما قدرت خدا چقدره، چجوره، از کنهش خبر نداریم. ما میگیم خدا حیه، اما حی یعنی چی؟ حیات خدا به چه معناست؟ سر در نمیاریم. اینا رو میگن تعطیل. دیدگاه دوم دیدگاه تشبیه، میگن چرا سر در نمیاریم؟ مگه ما قادر نیستیم؟ الان من نمیتونم یه کارای انجام بدم، شما نمیتونی یه کارای انجام بدی، خب خدام قادره به همین معنا. مگه ما حی نیستیم؟ خدام مثل ما مثلا با این تعبیر حیه، حالا این مثل ما تعبیر غلطی است، برای قریب به ذهن میگم. تشبیه یعنی دقیقاً صفات خدا رو تشبیه میکنن به مخلوق. هر دوی این دیدگاه ها غلطه، نه تعطیل نه تشبیه. تشبیه که مسلم غلطه، ما نمیتونیم خدا رو به خودمون به صفات مخلوق تشبیه کنیم. تعطیل هم معناش نه، ما سر در نمیاریم. دیدگاه سوم دیدگاه تنزیهه. علمای علم اعتقادات میگن این دیدگاه صحیح است. یعنی چی تنزیه؟ یعنی ما وقتی میگیم خدا حیه، همونطور که خودمون هم حیات داریم، حیات یعنی زنده بودن، خدا حیه، اون صفاتی که مخلوق داره ازش جدا میکنیم، تنزیه میکنیم. ما حییم با تنفس، اما خدا حی نیست با تنفس. ما حییم با تغذیه، خدا حیش با تغذیه نیست. یعنی اون چیزایی که باعث اون صفت در ماست از خدا جدا میکنیم. پس خدا حیه، حیاتو میفهمیم یعنی چی؟ یعنی زنده، اما نه حیه با تغذیه، نه حیه با تنفس. خدا عالمه، خب علم میفهمیم یعنی چی، اما علم ما اکتسابیه، باید یاد بگیریم. علم ما فراموش شدنیه، سنمون میره بالا یادمون میره. علم خدا نه اکتسابیه نه فراموش شدنیه، همیشه حاضره. ما قادریم ولی قدرتمون محدوده. یه جوان با یه پیر قدرتش فرق میکنه، قدرتمون غیر استقلالیه، اما خدای تبارک و تعالی قدرتش دائمه، علا کل شیئن قدیر، قدرت مطلقه. اینو میگن تنزیه، که مردم متوجه بشن وقتی میگیم خدا قادره یعنی همین قدرت، یعنی توانمندی. منتها مال ما توانمندی محدوده، در خدا مطلقه. وقتی میگیم عالم، علم ما اکتسابیه، محدود، قابل فراموشیه. علم خدا هیچ کدوم از این پیرایه ها رو نداره. وقتی میگیم حی، ما حیاتمون با تنفس، با تغذیه است، با کنترل حیات الهی، نه مطلقه، همیشه بوده، همیشه است. سه تا دیدگاه درباره اوصاف خداست. تعطیل بگیم سر در نمیاریم، تشبیه بگیم عین ماست، تنزیه بگیم نه، صفات الهی معناش روشنه، منتها منزه از اون پیرایه هایی که ما داریم. این یک مطلب. مطلب دوم راجع به قدرت خدا. ببینید عزیزان، برادران، خواهران، اون چه که ما نقل میکنیم درباره اوصاف خدا، حالا مخصوصا من قدرت رو امروز بحث میکنم، اینا سه جوره. گاهی بعضی از مطالبی که مطرح میشه ضد عقله، کار ضد عقل رو احدی نمیتونه انجام بده. گاهی مطابق عقله، گاهی فوق عقله. این ستا رو من مثال میزنم براتون، در دایره قدرت خدا هم مثال میزنم. بعضی ها سوال میکنن خدا میتونه شریک بیافرینه؟ بابا شریک داشتن برای خدا ضد عقله، این سوال غلطه. مثل اینکه بگی شما این دبیر ریاضی میتونه 2 ضرب 2 = 5 کنه؟ هیچ دبیر ریاضی نمیتونه 2 ضرب 2 = 5 کنه. 2 ضرب 2 = 4. خلاف عقله، خلاف استدلاله، خلاف منطقه. آقا خدا میتونه جهان رو توی یک تخم مرغ جا بده؟ این سوالات گاهی جوان ها میپرسن، قدیمی هم هستا، از ائمه هم گاهی میپرسیدن. که آقا با این سوال غلطه، جهان با این بزرگی، تخم مرغ با این کوچیکی جا نمیشه. این مثل همون دو ضرب در دوست که بخواد بشه هفت، بخواد بشه شیش. اون چه که ضد عقله قدرت بهش تعلق نمیگیره. نه اینکه خدا العیاذ بالله قادر نیست، میگه آقا خدا قدرت داره شریک بیافرینه. اگه بگیم داره میگه پس کوشری، اگه بگیم نداره میگه پس ناتوانه. نه، این سوال غلطه. عرض کردم مثل این میمونه که کسی بگه آقا میتونی دبیر ریاضی دو ضرب در دو رو پنج کنه؟ نه خیر، نمیتونه. این ضعف دبیر نیست، قابلیت عدد دو ضرب در دو نیست. پس اون چه که ضد عقل قدرت بهش تعلق نمیگیره. اون چه که مطابق عقل، خلقت ماهی های مختلف، جهان هستی در شش روز، کرات، اینا قدرت خداست. بخش سومم فوق عقل، نبریدن چاقو گلوی اسماعیل رو. اینا دیگه ممکنه عقل در این دایره ورود پیدا نکنه. یا اون چه که مربوط به عالم غیبه، مربوط به فرشتگانه. پس قدرت خدا یک به ضد عقل تعلق نمیگیره، اون چه که هست یا مطابق عقل و خرده یا فوق عقل که مثالهاشو عرض کردم. دیگه از اینجا عبور میکنم، بیش از این بحث رو سنگین نمیکنم. برادران عزیز، خواهران گرامی، آثار اعتقاد به قدرت خدا چیه؟ سه تا اثر رو برای شما میگم، دقت کنید، خیلی مهمه اینها. اگر کسی باور به این داشت که ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند تبارک و تعالی بر همه چیز قادر، انا لقادرون، ما قادریم، توانمندیم، اثر اعتقاد به قدرت خدا، ببینید چی میخوام بگم، هر کدوم از اسامی و صفات خدا آدم بهش باور داشته باشه، یه اثری تو زندگی انسان داره. کم هم روی این بحث شده، کم هم روی این کتاب نوشته شده که آثار اعتقاد به مالک یوم الدین چیه، آثار اعتقاد به حکیم بودن خدا، به عزیز بودن خدا، به حمید بودن خدا، چطور خود خدا اعتقاد بهش آثار تو زندگی ما فراوان داره. اثر اعتقاد به اینکه خدا قدرته سه تا اثره، البته سه تا رو من عرض میکنم، شما ممکنه بیشترم بتونید ترسیم کنید. یک، ترک غرور و تفاخر. اگر انسان معتقد شد خدا قادره، دیگه نمیگه من، انا ربکم الاعلا، مال من، خانه من. اعتقاد به قدرت خدا ضعف انسان رو میرسونه، غرور انسان رو میشکنه، منیت رو تو زندگی انسان از بین میبره. در سوره مبارکه قلم آیه 17 میفرماید پیرمردی بود، باقی داشت، هر وقت موقع چیدن محصول میشد فقرا رو با خبر میکرد، بخشی از محصولات این باغ رو به فقرا میداد. بعد از مرگ این پیرمرد، اولاد و فرزندانش گفتن ما خودمون نیاز داریم، برای چی به فقیر بدیم؟ اصلا یه کاری میکنیم که فقرا متوجه نشند. قرآن کریم میفرماید انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا. به اینا میگن اصحاب الجنه. دقت بفرمایید، این اصحاب الجنه تو این آیه منظور بهشت موعود نیست، یعنی اصحاب همین باغ. این کلمه اصحاب الجنه اینجا منفیه، جنبه اثباتی نداره. اصحاب الجنه در سوره قلم به معنای صاحبان همین باغ، این بچه های این پیرمرد. اقسمو، قسم خوردن، گفتن لیسرمنها مصبحین، ما میایم این باغ رو، محصولاتش رو خودمون استفاده میکنیم، به کسی نمیدیم. قرآن میگه ولا یستثنون، استثناء هم نکردند، اتفاقا گفتن یه وقتی بریم که همه خواب باشن، نائمون، فقیران نفهمن، ثروتمندا متوجه نشن، بریم باغ و محصولاتش رو میچینیم و خودمون هم استفاده میکنیم. سحرگاه اومدن تو باغ، دیدن باغی به کار نیست، تمامش از بین رفته، تلی از خاک و چوب. اینا انکار میکردن قدرت خدا رو، متکی بودن به قدرت خودشون، غرور و تفاخر تو زندگیشون بود. به همین جهت عرض میکنم یکی از آثار اعتقاد به قدرت خدا این است که انسان تو زندگیش غرور از بین میره، تفاخر از بین میره، خدا رحمت کنه، مرحوم شهید دستقیب، ایشون یک کتابی دارد به نام استعاذه، کتاب خوبی است. در اونجا نقل میکند، میگه شخصی بود در شیراز، مدرس قویی بود، ایشون میگه متول درس میداد، متول کتاب سختیه، کسی رو دستش نبود، بسیار قوی بود دو تدریس، منتها میگه آدم مغروری بود، میگه فکر نمی کنم تو این مثلا حوزه یا شیراز یا علما کسی به اندازه من بتوانه قدرت متولگویی داشته باشه، توان متولگویی داشته باشه. آقای دستقیب، آدرس دادم، شهید دستقیب رضوان الله تعالی علیه، تو این کتاب استعاذه، یه کتابی دارد راجع به در واقع دور شدن از شیطان نوشته به نام استعاذه، میگد این آدم یک شب خوابید، صبح برخاست، نوشتنم دیگه بلد نبود، الف بام یادش رفت، متول پیشکشش، حتی الف بای الف به به تی که بچه اول ابتدایی می نویسه. این نتیجه غرور و اتکاء به خود است. بدان این قدرت الهی است که نبادا غرور، اعتقاد به عرض می کنم که قدرت الهی، یک اثرش تو زندگی ما این است که موجب می شود تفاخر و غرور ما رو نگیره. قرآن کریم می فرماید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان مواظب باش به خدای خودت مغرور نشو. امیر بیان علی علیه السلام ذیل این آیه تو نهج البلاغه خطبه 222 یه خطبه بسیار زیبایی دارن، فرماید انسان چی تو رو به خودش مغرور کرد؟ مگه تو یه نطفه بیشتر بودی؟ مگه تو این ضعف وجودیت نیست؟ چرا خدا اینطور باید گله کنه؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، باور به قدرت خدا غرور شکنه. اثر دوم اعتقاد به قدرت خدا توکل انسانو بیشتر میکنه، اعتماد انسانو بیشتر میکنه، آرامش انسانو بیشتر میکنه، خود اتکایی رو از بین میبره، انسان خیالش راحت میشود آقا من وابستم به یک جایی و اون منو حفظ میکنه. ببینید یک کتابی نوشته مرحوم آقای حائری یزدی، نه ایشون عاشق عبدالکریم، این شخص دیگری است، قبل از ایشون بوده، در کربلا هم دفن شده، حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام، یک کتابی نوشته به نام الزام و ناسب، این کتاب تو بازار هست، این قصه رو ایشون نقل کرده، من یادم نمیاد جای دیگه دیده باشم، ولی آدرس میدم چون بعضی عزیزان گاهی آدرس مطالب رو میخوان. صاحب الزام الناسب فی اثبات الحجت الغائب، شیخ علی حائری یزدی که اهل اردکان یزد بوده ایشون و در کربلا از دنیا رفت، در حرم از ابوالفضل هم به خاک سپرده شد، ایشون نقل میکنه تو این کتاب جلد یک، مینویسد وقتی وجود مقدس امام زمان ارواح و نافدا به دنیا اومد، خب خیلی ها دنبال این بودن مانع از این حمل بشن، اجازه ندن این بچه، در واقع چون میدانستن آخرین حجت فرزند امام عسکری علیه السلام، یه وقتی ایشون می نویسه مامورا آمدن خانه، مادر این بچه رو دستش، متحیر شد، چاهی اونجا بود، خطاب شد بچه رو میان چاه بینداز. چطور به حضرت موسی وحی شد اوحینا الی ام موسی؟ مگه خطاب نشد بچه رو به دریا قرار بده، به رود نیل قرار بده؟ و ایشون میگه مادر بچه رو قرار داد و رفت، اینا آمدن بچه پیدا نکردن، وقتی رفتن آب اومد بالا، بچه رو که وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه، از میان آب سالم دریافت کرد. شما این قصه رو بارها رو منبر شنیدید، وقتی مادر حضرت موسی اومد به اون نجار سفارش بده اون صندوقچه رو، ایشون خب رفت خبر بده، چهار مرتبه رفت خبر بده، میرفت زبانش میگرفت، برمیگشت باز میشد. قدرت خداست، اگر کسی تکیش به خدا باشه، اثر دومش اینه، قدرت خدا توکل ما رو قوی میکنه. اما اثر سوم که حالا بنده و امثال بنده شاید دستمون از این خالی است، ولی خیلی بزرگان از این قصه دستشون پر بوده. اثر سوم آن است که حدیثشو بخونم، حدیث قدسی است، می‌فرماید عبدی اطعنی اجعلو کم مثلی، بنده من اطاعت منو کن، من تو رو به گونه ای قرار میدم، قدرتی بد میدم، همونطور که من میگم کن فیکون تو هم بگی کن فیکون، من گوش تو میشم، من چشم تو میشم. یعنی چی؟ خداوند قدرت بی نهایت داره، یه بخشی از این قدرت رو واگذار میکنه به کسی که متکی به قدرت خداست به اذن الله. مگه به سلمان نداد؟ سلمان با اسرائیل امر و نهی میکرد، میامد کنار محتضر مینشست میگفت اسرائیل با این آسون بگیر، این رفیق ماست، دوست ماست. مگه سلمان با فرشته ها صحبت نمیکرد؟ من ائمه معصوم اینو نمیگم، اون جای خودش. امام باقر فرمود رشید حجری علم بلایا و منایا میدونست، یعنی خبر از آینده داشت، خبر از حوادث داشت. نه، چرا راه دور بریم؟ مرحوم آیت الله آزمای بهجت اعلی الله مقامه الشریف فرموده بودن یک کسی بود در نجف، شک داشت به کارهای مرحوم آیت الله اسدعلی قاضی طباطبایی. اسدعلی قاضی طباطبایی استاد علامه طباطبایی بوده، بسیار مرد بزرگی بود، شک داشت این کراماتی که برای ایشون نقل میکنن درست غلطه. میگه یه وقتی داشتن با آقای قاضی قدم میزدن، یه ماری پیدا شد، ماری پیدا شد. آقای قاضی رو کرد به این مار، گفت مت به اذن الله، به اذن خدا بمیر. یک لحظه مار غلطید و خشک شد. ایشون میگه با آقای قاضی اومدیم یه جایی، برگشتیم، من هنوز شک داشتم، گفتم ببینم ماره هنوز هست، دیدم بعد خوش شده اونجا ایستاده. آقای قاضی رو به من کرد فرمود تردید نکن، شک نکن. دو تا خبر داد، هم از نیت من، هم جلو چش به من، به اذن خدا مت به اذن الله. آقای قاضی مرحوم آیت الله اسدعلی آقای قاضی طباطبایی یه فرد معمولی است، خدای چنین قدرتی رو به خاطر اعتقاد به با قدرت خدا، اطاعت خدا، بندگی خدا بهش داد. طلبه ای میگفت من از تبلیغ آمدم، این دوستمون نوشتن تو شرح حال آیت الله عظمای بهاءالدینی نوشتن، میگفت از تبلیغ آمدم، گفتم اول برم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها زیارت. آمدم وارد حرم شدم، خب اونجایی که تبلیغ رفته بودم یه پولی هدیه‌ای به من داده بودن. آمدم وارد حرم شدم، دیدم یکی از دوستان طلبه خیلی ناراحته. گفتم چیه؟ گفت من امسال نتونستم جای تبلیغ برم، وضعیتم مناسب نیست، خانوادمون در بیماری هن، گرفتارم. گفتم خدا شاید اونا تو مسیر زندگی من قرار داده. کل اون پولی که جیبم بود دادم به اینشون. آمدم سر رام گفتم برم دیدن آیت الله عظمای بهاءالدینی و بعد برم منزل. آمدم منزل ایشون، ایشون یه پاکت پولی رو به من دادن، ایشون فرمودن من توجه نداشتم. آمدم خانه دیدم دقیقاً عین همون مبلغی که من به این طلبه دادم آیت الله عظمای بهاءالدین در اختیار من قرار داد. خب آیت الله عظمای بهاءالدین شما دیده بودید، مال همین عصره، مال همین زمانه. اینا قدرت خداست. همین آیت الله اسد احمد خانساری که اینجا بالا سر دفنه، گاهی برید بالا سر ایشون، اخیراً هم یه کتابی یکی از آقایان نوشته به نام مرجع متقین، شرح حال ایشون رو مفصل چاپ کرده، مرجع متقین، خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، میفرمود آیت الله اسد احمد خانساری مرجع متقین بود، میفرمود ایشون مکروه هم مرتکب نشد تو زندگیش، مکروه 90 خورده ای سال. نوشتن اینا چیزایی که همه الان زندن ناقلینش، آمدن عمل جراحی کنن ایشونو، گفتن باید بیهوش بشی، بیهوشی هم خطرناکه، گفت منو بیهوش نکنید، همون بهوش عمل کنید. پزشکا تعجب کردن، گفت کاری نداشته باشید، من سوره انعام میخونم درد و احساس نمیکنم. سوره انعام خان در حالی که بهوش بود عمل روش انجام شد. همین آیت الله اسد محمد تقی خانساری که اینجا دفنه، مگه نماز باران تو این قم نخون؟ و ده ها مورد که من دیگه الان فرصت نیست نمونه هاشو برای شما عرض کنم. قدرتی که خدا میده به فرد، تصرف میکنه. عرض کردم مثل مرحوم آقای قاضی، مرحوم آقای بهاءالدینی، مرحوم آقای بهجت، خیلی بزرگان ما، این سه تا اثر اعتقاد به قدرت خداست. حالا تو جبهه هامون ما از این صحنه ها زیاد داشتیم، تو انقلاب زیاد داشتیم. یک اثر باور به قدرت خدا تفاخر شکنی است، یکی توکل و اعتماد قوی است، و یکی اون قدرتی که خدا به انسان میده، چشمش میشه چشم الهی، گوشش میشه گوش الهی. این حدیث قدسیه، عبدی اطعنی اجعلک مثلی کنت سمعه الذی یسمع، من میشم گوش تو، یعنی گوش میشه گوش الهی، چشم میشه چشم الهی. اقول، من خدا میگم کن فیکون، کاری میکنم که تو هم بگی کن فیکون. لذا شما ببینید گاهی از اصحاب ائمه کارهایی میامده عجیب. این قدرت در اثر بندگی است، در اثر اطاعت، در اثر باور به قدرت الهی است. خدایا همه ما رو مشمول رحمتت و افاضات و قدرتت قرار بده. خدایا غرور و منیت و کبر از زندگی همه ما دور بگردان.